أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد ثمره نزاع در مقدمه واجب عرض کردیم، ثمراتی ذکر شده و محل بحث و گفتگو واقع شده. این ثمرات رو بعضن محقق خراسانی ذکر کردند و پذیرفتند و برخی را هم مورد اشکال قرار دادند. سه ثمره ذکر شد. ثمره چهارم این است که بنابر قول به وجوب مقدمه، ما نمیتوانیم بر انجام مقدمه اجرت بگیریم، چون میشه از قبیل اخذ اجرت بر واجب. اما اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شویم، می توانیم به خاطر انجام و اتیان مقدمه اجرت بگیریم. خب فرض کنید یه واجبی نفسی دارای مقدماتی است. این مقدمات اگر وجوب غیری داشته باشن و کسی بخواهد بر ارتکاب و انجام خود این مقدمات اجرت بگیره، خب اینجا میشه مصداق اخذ اجرت بر واجب. و اخذ اجرت بر واجب جایز نیست. ولی اگر ما قائل شدیم به عدم وجوب مقدمه، اونگاه گرفتن اجرت بر ارتکاب مقدمه اشکالی نداره، چون طبق این فرض مقدمه دیگه وجوب غیری نداره و وقتی واجب نشد کسی میتونه به خاطر انجام مقدمه پول بگیره. این یه ثمره عملیه دیگری است که عرض به حضور شما در این مقام ذکر شده. این ثمره مورد اشکال قرار گرفته. عنایت بفرمایید. اشکال اینه که اولا کبرای این مسئله که اخذ اجرت بر واجب صحیح نیست، این خودش محل اشکاله. ما قبلا گفتیم و در مکاسب هم خوندیم که اخذ اجرت بر واجبات با تصویری که ارائه شد، عرض به حضور شما، هیچ مانع و محظوری نداره، مخصوصا در واجبات توسلی. در واجبات توسلی اون چه که مقصود و غرض مولاست تحقق عمل در خارجه. حالا این به هر عنوانی که اتفاق بیفته، مثلا در مورد دفن میت غرض مولا این است که این واجب محقق بشه. حالا اگر کسی اومد اینجا اجرت بر این کار گرفت، این که اشکالی نداره، چون مهم تحقق این عمل در خارج است، چه اجرت بر اون اخذ بشود چه نشود. بله ممکنه در یه موارد خاصی دلیل خاص داشته باشیم که مثلا بر این واجب نباید اجرت اخذ بشه، این هست البته. غیر از این موارد در واجبات توسلی محظوری نیست. در واجبات تعبدی هم مثل صلات یا وضو ما گفتیم اخذ اجرت بر واجب منعی ندارد، چون از قبیل دایی بر دایی است. مثلا کسی که پول میگیره نماز استیجاری میخونه یا صوم استیجاری میگیرد، این در واقع نه این که دایی بر اتیان نماز پول باشه تا بگیم قصد قربت محقق نمیشه، یا مثلا بگیم دایی بر روزه گرفتن اجرتی است که میگیره پس این روزه نمیتونه یه عمل قربی باشه و لذا صحیح نیست و باطله. نه، اجرتی که بر واجبات تعبدی اخذ میشود، این اجرت در واقع از قبیل دایی بر دایی است. یعنی چی؟ یعنی این اجرت میگیرد که قصد قربت کند و نماز بخواند. این اجرت جای قصد قربت نمیشینه، بلکه اجرت دایی میشود بر خواندن نماز به قصد قربت. پس اخذ اجرت بر واجبات منعی نداره. در واجبات توسلی که مسئله روشنه، در واجبات تعبدی هم از راه دایی بر دایی مسئله تصحیح میشه. این اشکال اولی است که به ثمره چهارم مطرح شده.
اگر کسی به قصد اون پول مثلا نماز استیجاری میدیه، اون چه؟ قصدش اینه پول بگیره نماز.
خب همینه، اگه پول بهش ندن نمیخونه. مگر این که پدرش باشه یا دینی مثلا، و الا همونو داریم میگیم، میشه اون دایی بر دایی. اینا تو مکاسب بحثش مفصل، مکاسب محرمه گذشته. یعنی اجرت دایی میشود، انگیزه ایجاد میکنه، نه بر نماز، انگیزه میشود بر این که او با قصد قربت نماز بخونه. یعنی قصد قربت از بین نمیره اینجا. عنایت فرمودید. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه، سلمنا این کبرا محل اشکال باشه، یعنی ما بگیم که به طور کلی اخذ اجرت بر واجبات عرض به حضور شما عبادی به صورت یک کبرای کلی جایز نیست، ولی ما به هر حال باید بین واجبات بین مقدمات عبادی تفصیل بدیم، مثل طهارات سلاس. خب در مورد طهارات سلاس اگر یه مانعی از اخذ اجرت باشد، این مانع عبادیتشه، حالا اهم از این که واجب باشه یا نباشه. به عبارت دیگه وجوب دخالتی در این مشکل نداره، اونچه که مشکل دارد عبادیت است. اینجا ما میخواییم مسئله رو روی وجوب ببریم، میگیم اگر واجب باشد میشه از مصادیق مقدمه، اگر واجب باشد میشه از مصادیق اخذ اجرت بر واجبات، و اگر واجب نباشد از مصادیق اخذ اجرت بر واجبات نیست. خب اینجا میگیم اصلا وجوب دخالت نداره، اگر هم مانعیتی در مقابل این کبرا تصویر بشه این از ناحیه عبادیته، نه از ناحیه غیر اون. لذا این دو اشکال به ثمره چهارم عرض به حضور شما وارد شده. همینجا محقق ناینی به طور کلی یک پاسخ دیگری داده. ایشون میگه، یعنی اشکال ایشون به ثمره اشکال دیگری است، ایشون میگه به طور کلی جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه تابع جواز و عدم جواز اخذ اجرت در ذل مقدمه است. یعنی اگر ما بر خود ذل مقدمه بتونیم اجرت بگیریم، بر مقدمش هم میتوانیم اجرت بگیریم، اگر اجرت بر خود ذل مقدمه نتوانیم بگیریم، در مقدمه هم نمیتونیم. یعنی جواز اخذ اجرت در مقدمه واجب مستقلن قابل بررسی نیست. ما نمیتونیم بگیم مثلا بر این مقدمه، بر مقدمات میتوان اجرت گرفت، یا به طور کلی بگیم بر مقدمات نمیتوان اجرت گرفت. اینا همه تابع ذل مقدمه است. اگه خود ذل مقدمه به نحوی بود که اخذ اجرت بر اون جایز بود، خب در مقدمه هم همینطوره. این در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 357 ایشون فرموده. این در حقیقت میشه یک اشکال سوم به این ثمره.
پس بنابراین مثلا نماز استیجاری هم مثلا
گرفتن مشکل بدن. نه ببینید، ایشون یه راه حل دیگه اونجا میگم اونا رو از همون طرق حل میکنن. نه نه نه، ایشون میگه ما در مورد مقدمه باید ببینیم ذل مقدمش چجوریه، میتونیم اجرت بگیریم یا نمیتونیم بگیریم. چی؟
ذل مقدمش نماز واجبه.
خب باشه، ایشون از همون طریق داعی بر داعی اگر حل بکنه مسئله رو باطل نمیدونه نماز استیجاری رو، منتها راهشو باید ببینیم چجوری حل کنه. بالاخره به یه طریقی تصحیح میکنه. ما فعلا با اونش کاری نداریم. بحث اینه که ایشون اومده نسبت به ثمره چهارم یه همچین اشکالی رو مطرح کرده. به نظر می رسد عرض به حضور شما این که ما جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه را دائر مدار جواز و عدم جواز اون در ذیل مقدمه بکنیم، این شاید خالی از اشکال نباش. ببینید، بعید نیست منشأ این نظر ایشون در واقع همان است که مشهور میگن و اونم تبعیت وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه در اطلاق و اشتراطه. چون یک نظر کلی دارن که مقدمه به هر حال وجوبش تابع ذل مقدمه است، خب قهرن این در ناحیه اخذ اجرت بر واجب هم همینطوره، یعنی یه تبعیتی را فی الجمله برای مقدمه نسبت به ذل مقدمه قائله. خب ولی معلوم نیست این تبعیت به نحو کلی قابل قبول بشه. یه چیز مسلمه، مقدمه از حیث اصل وجوب تابع ذل مقدم است، چون اصلا علل قول بالملازمه وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذل مقدم است. همه بحث تو ملازمه اینه، تو مقدمه واجب آیا وجوب از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه یا نه، آیا وجوب از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه که به تبع اون مقدمه هم واجب بشه. پس تبعیت در اصل وجوب عرض به حضور شما هست، اما این که ما بیایم یه تبعیت مطلق برای مقدمه نسبت به ذل مقدمه قائل باشیم، این چه بسا خالی از اشکال نیست. اصلا اگر ما گفتیم مثلا مطلق مقدمه واجب نیست بلکه مقدمه موصله واجبه، این یعنی نفی تبعیت دیگه. اصلا خود قول به وجوب مقدمه موصله یعنی نفی تبعیت مقدمه از ذل مقدمه از حیث اطلاق و اشتراط. بنابراین این اشکال که محقق نائینی فرمودن چه بسا تمام نیست. حالا مثلا ببینید امام رحمت الله علیه، من برای اینکه این تأیید بشه عرض میکنم، معتقد اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه هست، اما وجوب مقدمه یه وجوب مستقله. حالا بعد خواهیم گفت اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه است، یعنی تا اراده به ذل مقدمه نباشه اراده به عرض به حضور شما مقدمه محقق نمیشه. خود مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو به نوعی فرمودن عرض به حضور شما که حالا انشالله اشاره خواهیم کرد. به هر حال ثمره چهارم ملاحظه فرمودید که قابل قبول نیست. ثمره پنجم این است که اگر یه واجب نفسی مقدمات متعدد داشته باشد، خوب عنایت بفرمایید، اون وقت این واجب نفسی ترک بشه، بنابر قول به وجوب مقدمه با ترک این واجب نفسی که مقدمات کثیره دارد فسق محقق میشه. ولی اگر ما قائل به وجوب مقدمه نبودیم دیگه فسق محقق نمیشه. توضیح عرض به حضور شما مسئله اینه، شما یک واجب نفسی رو در نظر بگیرید که مقدمات متعدد داشته باشه. حالا مکلف بیاد این مقدمات متعدد و کثیر را ترک بکنه. اگر ما قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم معصیت محقق شده، یعنی علاوه بر ترک ذل مقدمه که معصیته، ترک مقدمات هم به خاطر وجوب مقدمات معصیت محسوب میشه و اصرار بر اون در حقیقت اصرار بر گناه صغیره است و اصرار بر صغیره مثل ارتکاب کبیره موجب فسقه. خوب دقت کنید که چگونه تصویر فسق. ما یعنی اینجا بحث ثمره این نیست که خود ترک واجب نفسی به نفسه موجب فسق بشه. خب معلومه واجب نفسی خودش یعنی ذل مقدمه، خود ذل مقدمه که وجوب نفسی داره به عنوان یک کبیره، ترکش به عنوان یک گناه کبیره موجب فسق خود گناه کبیره. اگه کسی مثلا نماز نخونه یا شرب خمر بکنه به عنوان یک کبیره خودش فاسق میشه، ارتکاب کبیره مثلا موجب فسق. حالا این مستدل داره میگه، حالا اگر این واجب نفسی خودش مقدمات متعدد داشته باشه، قهرن ترک این مقدمات هم خودش به عنوان ترک واجبات غیری بنابر قول به وجوب مقدمه میشه معصیت، چون گویا اصرار بر صغیره کرده، این مقدمات رو همه را ترک کرده. خب اصرار بر صغیره هم خودش گناه کبیره است و موجب فسق. اما اگر ما گفتیم مقدمه وجوب نداره، خب قهرن دیگه با ترک این مقدمات کثیره فسق حاصل نمی شود. اینجا عرض به حضور شما نسبت به این ثمره هم اشکالاتی مطرح شده. عنایت بفرمایید. اولا اشکال اول که مرحوم آخوند هم اینجا خودشون مطرح کردن. شما حواست هست یا نه؟ آره؟ عرض به حضور شما این است که اصلا این ثمره، یک ثمره عملی برای این مسئله نیست، چون در صورتی ما میتوانیم یه مطلبی رو ثمره مسئله اصولی قرار بدیم که یک حکم شرعی کلی استفاده بشه، یعنی طبق مثلا یک مبنا یک حکم و طبق مبنای دیگر حکم دیگر نتیجه بده. مثل همون بحث قبلی که داشتیم، طبق نظر مشهور مثلا میگفتن نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده باطله، اما طبق نظر صاحب فصول نماز صحیحه. خب این یه حکم کلیه، اما این که حکم به فسق یا عدم فسق کسی بشود، این در حقیقت یک حکم جزئی است در یک مورد خاص، یه حکم کلی فرعی نیست. این که حالا مثلا کسی که این رو این مقدمات رو ترک میکنه فاسق باشد یا نباشد، این ربطی به حکم کلی شرعی نداره. این عقل که میاد معیارها را منطبق میکنه بر اشخاص، این که این مصداق مثلا اصرار بر صغیره هست یا نیست، این که این مصداق فسق هست یا نیست، این یک حکم شرعی کلی نیست که ما بتوانیم به عنوان یک ثمره عملی در این نزاع مطرح کنیم. این یک اشکال که اینجا مطرح شده. اشکال دیگر این است که ما اساساً باید نگاه کنیم این در چه فرضی معنا داره، یعنی آیا در یه فرض خاصی این ثمره معنا پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، یا در همه فروض. اینجا به نظر میرسه تنها در جایی این ثمره میتواند معنا پیدا کند که ترک واجب نفسی خودش از صغائر باشه نه از کبائر، چون اگر از کبائر باشد خود ترک ذل مقدمه و واجب نفسی به نفسه موجب فسق هست، دیگه نیازی به ترک مقدمات نیست. اگر فرض کنیم کسی حالا واجب نفسی رو انجام نداد، خود واجب نفسی هم یه گناه کبیره بود، چه ما این مقدمات را انجام، یعنی واجب بدانیم چه ندانیم، در هر صورت خود ترک واجب نفسی مستلزم فسق هست، چه ما ترک مقدمات را موجب فسق بدانیم چه ندانیم. پس در واقع این ثمره مبتنی بر دو امره، یک این که بین معاصی کبیره و صغیره تفصیل بدیم، یعنی بگیم فسق در صورتی محقق می شود که گناه کبیره سر بزنه، یا اگر صغیره هم سر بزنه در صورتی که اصرار بر اون بشه موجب فسقه، والا ارتکاب صغیره به تنهایی موجب فسق نیست. حالا این یه بحثی است که در جای خودش این خیلی مهم نیست. مسئله مهمتر اینه که ما اصرار را به معنای ارتکاب معصیت‌های متعدد ولو فی زمن واحد و دفعتا واحده بدانیم. مثلا النظر الی الاجنبیه، اگه فرض کنیم یک گناه صغیر است، اگر کسی نظر به نامحرم بکنه یک بار، خب این صغیر است، اما اگر اصرار بر این باشه این میشه چی؟ کبیره. هی تکرار بشه النظر الی الاجنبیه فی دفعات و ازمنت متعدده، این میشه اصرار بر صغیره که خودش گناه کبیره است و موجب فسقه. اما اگر فرض کنید یک کسی، عرض به حضور شما، اصرار بر صغیره به این معنا نداره، مثلا این دفعتن واحده فی زمن واحد چشمش به چند نفر بیفته، حالا فی زمن واحد که میگیم یعنی عرفی، نه به دقت عقلی، در یک نظر عرفی یه دفعه 20 تا نامحرم رو ببینه، نه یکی را که هی بعد تکرار بشه، 20 نفر را عرض به حضور شما به تعداد عدیده ای را ببینه، این بشه عرض به حضور شما. پس اگر ما این ثمره رو بخوایم بپذیریم مبتنی بر این دو امره که هر دوش محل اشکاله، یعنی نه این تفصیل درسته، یعنی فرقی بین معصیت کبیره و صغیره نیست، بالاخره همطور که ارتکاب کبیره موجب فسقه، ارتکاب صغیره هم موجب فسق طبق یک مبنایی. فسق یعنی خارج شدن از جاده شرع. حالا این عرض به حضور شما در مقابل عدالت، که عدالت به معنای استقامت در جاده و عدم خروج از جاده شرع. حالا اگر کسی مبناش این بود که نفس ارتکاب صغیره هم موجب فسقه، که دیگه ثمره‌ای باقی نمیمونه، ولی این اختلاف مبناییش، این دیگه بسته به اینه که ما چه مبنایی رو اینجا اختیار بکنیم. و اما این که گفتن صغیره را ما به این به اصطلاح معنا بگیریم، یعنی اصرار بر گناه، بله اصرار بر گناه به معنای ارتکاب معاصی متعدد ولو فی زمن واحده و دفعتن واحده، خب این خودش جای بحث داره. اصرار بر معصیت از نظر عرف یعنی تکرار، یعنی ارتکاب بعد ارتکاب، این که حالا یه دفعه یه نفری چشش بیفته به 20 نفر، این که نمیشه اصرار بر صغیره. اصرار بر صغیره یعنی این نظر علل اجنبیه تکرار بشه. حالا یه دفعه چشش بیفته 20 نفر رو ببینه که واقعا این عنوان اصرار برای صدق نمی کنه. لذا وقتی این دو رکن عرض به حضور شما ثمره محل اشکال باشد، بنابراین دیگه جایی برای این ثمره باقی نمیمونه. بلا یه لحظه صبر کنید، یه نکته باقی مونده اون رو هم بگم. چیه؟ وقت که داریم، این ساعت جلوه 2 دقیقه عقبه. خب حالا اینجا محقق نائینی هم یه مطلبی در رابطه با این ثمره فرموده که اون را ان شاء الله عرض می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.